بریم سراغ سوره مبارکه شورا. من توی سیاق دوم بودم، آیه 7 رو گفتم، آیه 8 موند، این بیان اصلیش موند. راجع به گسترش اسلام از منطقه حجاز من یه عرایزی داشتم که بحث ام القرا رو گفتیم و من حوله ها رو گفتیم، قرآن عربی رو گفتیم و نظرات مختلف. باز هم تا آخر سوره شورا کار خواهیم داشت با این مباحث. آیه بعدی بعد از آیه 7، بذارید من سوره رو بیارم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. یه موضوع امت واحده، یه موضوع امت واحده و یک موضوع ولایت الهی، دو تا بحثیه که علامه بسیار مفصل به این پرداخته. انزال مردم لازمه از دیدگاه الهی، نبوت هم یک حاجت ضروری بشره. مردم در قیامت دو تا دسته میشن. بعد یه سوال اینجا به ذهن میاد، سوال اینه اگر قرار هستش که با فرستادن پیامبران الهی مردم دو دسته بشن، عده ای از بندگان خدا بشن جهنمی و عده ای هم بشن بهشتی، چرا از اول خدا یک جور خلق نکرد تا دو دسته نشن؟ یا مثلا چرا بینشون امتیاز قائل شد، بعضیشون بهشتی بشن بعضیشون دوزخی بشن؟ خب همه رو یک صفت خلق میکرد، دارای یک صفت خلق، یکسان خلق میکرد، یا همه بهشتی میشدن یا همه جهنمی. حالا همه بهشتی شدن انگار طرف پرچر به ماجراست، چرا همه رو خدا بهشتی نکرد؟ اصلا نیاز به پیامبر هم نبود، این همه زحمت هم نمی کشتن، این همه اذیت نمی شدن. بعد این سوال که به وجود میاد تو ذهن، خدا من جواب میده، ولو شاء الله لجعلهم امتا واحدا، ولی اینجوری نیست. ولیکن یدخل من یشاء فی رحمته و ظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر. ببینید دو تا جمله است، یدخل من یشاء فی رحمته این یه جمله و ظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر، هر دو جمله مقابل همه. کلمه لیکن رو بهش میگیم حرف استدراک، یعنی یا بل هم میگیم حرف استدراک یا اضراب، که حرف قبلی رو انکار میکنه و یک بحث جدید میاره. ممکن نیست که خدا همه بشر رو امت واحد خلق کنه و یکسان باشه. یعنی سنت خدا اینجوری هست، بر این جاری شده که مردم یکسان نباشن، چون هیچ لطفی توش نیست، نخواسته که یکسان و یک جور باشن. دلیلش چیه؟ فعل مضارع یدخل یه دلیله، دلالت بر استمرار داره. خدا میخواد، با صیغه مضارع اومده، خدا میخواد که همواره دو دسته رو داشته باشه، اونایی که یدخل و من یشاء فی رحمته هستن و اونایی که از ظالمون مال هم ولی هم ولا نصیر هستن. خب حالا بیا مقابله ها رو انجام بدیم. من یشاء مقابله، بگین من یشاء مقابله چیه؟ کلمه الان تقابل انجام بدیم، من یشا مقابل چیه؟ احسنت، ظالمی. درسته؟ یعنی چی؟ پس من یشا اگر مقابل ظالمینه مساویه با برابر با غیر ظالمین. پس معنا اینجوریه، خدا میخواد غیر ظالمین رو داخل رحمت خودش بکنه. یه تقابل دیگه هم انجام بدیم، یعنی وقتی که ظالمون مقابل من یشا هستن، یعنی من یشا غیر ظالمند، پس من یشا چی دارن؟ بر اساس جمله ماله هم من ولی ولا نصیر، ولی و نصیر، درود بر شما. گرفتین مطلب چی شد؟ من دو تا مطلب، دو تا جمله رو مقابل هم قرار دادم. یکیش من یشا مقابل ظالمون هست، خب، و اون من ولی و ولا نصیر هر چی که اونجا هست متضادش رو میاریم این ور. پس من یشا ولی و نصیر دارن، ظالمون ولی و نصیر ندارن. حالا بحث ادخال در رحمت کنایه از بهشته، پس ظالمون وارد از این وارد جهنم میشن. یعنی اون یدخل و من یشا و فی رحمته، خدا یه یدخل و من یشا و فی مثلا نقمته داریم، پس اینها نظیر به نظیر یا فی جنته داریم، دور بشون. حالا ظالمون کیان؟ سوره اعراف آیه 45 میگه فاذن مؤذن بینهم لعنت الله علی الظالمین الذین یصدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا و هم بالآخرت کافرون. این رو تعریف میکنه ظالمون اینجوری هستن. پس ظالمون کسایی هستن که ولی نصیر ندارن، وارد جهنم میشن، داخل در رحمت الهی نمیشن. و غیر ظالمین کسایی هستن که وارد بهش میشن، یعنی رحمت الهی، و ولی و نصیر دارن. دو تا جمله مقابل هم. پس خدای سبحان نبوت و انذار رو که نتیجه وحیه بر اساس آیات سیاق اول، خب، نبوت و انذار رو که نتیجه وحیه اینجوری مقرر کرده که میدونه به زودی در قیامت دو دسته میشن مردم. پس مقدر کرده با وجود انبیاء الهی مردم از وارد شدن به دوزخ بپرهیزن. اگه خدا میخواست همه رو یک امت قرار میداد، همه یک جور میشدن، تو قیامت دو دسته نمیشدن. خب پس دیگه هیچ بهانه‌ای برای اومدن انبیاء و این همه زحمت و زمان و مشکلات و این همه شکنجه‌ای که انبیاء شدن. یه حدیثی از امام صادق علیه السلام داریم که چه بسا انبیایی که تکه تکه شدن، چه بسا انبیایی که با میخ سر اونها رو سوراخ کردن، چه بسا انبیایی که به میخ کشیده شدن، چه بسا انبیایی که سوزانده شدن زنده زنده. خب چرا باید این همه زحمت میکشیدن؟ خدا میخواست همه رو یک جور خلق میکرد، چرا این همه از عزیزترین های خودش مایه گذاشت؟ چرا انقدر خرج کرد خدا؟ یعنی 124,000 عزیز کرده خودش رو، محبوب خودش رو، معصوم رو آورد برای هدایت بشر که مردم به دوزخ نرن، بیان سمت بهشت. این سنت الهی. پس وقتی میگیم که امت واحد یعنی چی؟ یعنی یک جور خلق شدن. یا همه برن بهشت، ببین دو تا شق داره، یا همه برن جهنم. ولی خدا نخواست، خدا خواست که دو دسته بشن. و هی پیامبر فرستاد، کتاب فرستاد، آیه و روایت که مردم سمت دوزخ نرید. خدا خیلی رحیمه و به شدت داره دلش برای ما میسوزه که مردم سمت دوزخ نرن، به خاطر همین از عزیزتریناش مایه میذاره. پس کسی خدا رو ملزم نکرده، مجبور نکرده به این که مثلا سعدا رو وارد بهش بکنن یا اشقیا رو داخل جهنم بکنن. خودش اگه میخواست این کار رو میکرد، کسی مجبورش نکرده. ولی چون سنت خودش هست و چون خواسته و انجام هم میده، بین دوتا فرقه از نظر سرنوشت آخرت فرق میذاره. سنتش اینجوریه، یا سعدان یا اشقیا. فقط وقتی میگیم خدا قدرتش مطلقه، یعنی خودش دست خودشو نمیبنده، یعنی یه قانونی جلوی پای خودش نمیذاره که دستش بسته باشه و دوچار عجز بشه، نعوذ بالله. خدا کاری نکرده، یعنی یه حکمی برای خودش نمیفرسته که مجبور شه دوباره یه حکم دیگه بفرسته اون رو نقض بکنه. خودش قدرت خودش رو ضعیف نمیکنه. انگاری که این آیات، یعنی این آیه در واقع ولو شاء الله لجعلهم امتا واحده ولكن يدخل من يشاء في رحمته الى اخر، مانند آیه سوره هوده و تنذر يوم الجمع لا ريب فيه، تا مثلا آیه ان في ذلك لآیه لمن خاف عذاب الاخره ذلك يوم مجموع له الناس و ذلك يوم مشهود. حالا نظرات مفسری، دو تا نظر رو علامه بررسی کرده، من هم اینجا براتون باز میکنم. خب یکی نظر جناب زمخشری در تفسیر کشاف هست. من قبلا از زمخشری براتون گفتم یه شخصی هست معتزلی، و شافعی. یعنی چی؟ یعنی از لحاظ کلامی اعتزاله، از لحاظ فقهی شافعیه، یعنی تو دستورات فقهش از شافعی تبعیت میکنه، در دستورات کلامی پیرو به مکتب اعتزال هست. آیه 103 سوره مبارکه هود هست، ان فی ذلک لآیه لمن خاف عذاب الآخر ذلک یوم مجموع له الناس و ذلک یوم مشهود. سوال کرده بودن هود چه آیه ای؟ آیه 103. من هر چنگایی نگاه میکنم صفحه رو، ببخشید. خب این جناب زمخشری یک تفسیر ادبی خیلی وزینی داره که یه جاهایی هم خب اشتباه کرده، یه جاهایی از ائمه، از معصومین تشیع دفاع میکنه، یه جاهایی هم نه، دفاع چندانی نداره، شاید هم حرفاش بوی ضدیت هم بده. حالا به هر حال شافعی یا خب بیشترین نزدیکی رو دارم با تشیع. حالا این جناب زمخشری توی کشاف خودش گفته که منظور اینه که معنای آیه اینه که اگر پروردگار تو میخواست اعمال قدرت کند همه را مجبور بر ایمان میکنه، همه را مجبور بر ایمان کند میکرد، ولیکن او خواسته تا حکمت خود را اعمال کند. یعنی اول مردم رو تکلیف کرده، یه سری وظایفی رو براشون معین کرده، بعد به اختیار خودشون واگذار کرده تا مؤمنین داخل در رحمت خودشون خود خداوند بشن. منظور از میشا هم همین مؤمنین هستن، پس مقابل ظالمین قرار داده. بعد اومده استناد کرده به آیه 13 سوره مبارکه سجده، ولو شئنا لاتینا کل نفس هداها. بذارید اول مطمئن بشم بعد. ولو شئنا، آیه 13، بله چون بعضا الان میزن شما را اشتباه میمسه، ولو شئنا لعتینا کل نفس هداها ولیکن حق القول منی لعملعن جهنم من الجنة و الناس اجمعین. اومده از این آیه استفاده کرده و آیه 99 سوره مبارکه یونس، ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، که این هم از این استفاده کرده. بعد گفته که اجبار مردم بر ایمانه، یعنی یه طرف رو گرفته. ببین نظر علامه اینه، من اولین رو براتون باز بکنم. علامه میگه این قرار بود خدا همه امت رو واحده بکنه، یا همه ببینید دو حالته، یا همه مردم جهنم یا همه مردم بهشتی. جناب زمخشری میگه خدا اگه قرار بود که همه مردم رو امت واحد بکنه، همه مردم رو بهشتی میکرد. خب الان میگه فرق بین این دوتا نیست، یا همه مردم بهشتی هن یا همه مردم جهنمی هن به شرط امت واحد بودن. بعد کشاف میاد از آیه بقره، آیه 213 بقره و آیه 99 سوره یونس و آیه 13 سجده استفاده میکنه برای دلیل خودش که خداوند اگر میخواست همه رو امت واحد بکنه همه رو وارد بهشت میکرد، یعنی داخل در رحمتش میکرد، که الان میاد رد میکنه، میگه فرق نمیکنه اگر قرار بشه امت واحد بشن یا این بر یا اون بر، چرا باید دو دسته بشن؟ اما نظر غلط دومی رو هم علامه نقد میکنه، میگه منظور از امت واحده که یکی از مفسرین گفتن، یکی از مفسرین گفتن که منظور امت واحده کردن مردم اینه که همه کافر بشن، یعنی اون یکی شق رو گرفته، یعنی همه جهنمی بشن. خب پس یا همه بهشتی بشن نظر زمخشری، یا همه جهنمی بشن نظر یکی از مفسران، یا نظر علامه که یا جهنمی یا بهشتی. پس میگه اگه خدا میخواست بر اساس این نظر این یکی از این مفسرین، خدا میخواست مردم یک امت میکرد تا همه کافر بشن، پس نیازی به انبیا نبود. زمخشری میگه اگه خدا میخواست همه بهشتی میشدن، نیازی به انبیا نبود. علامه میگه اگه به فرض بگیریم امت واحد درست باشه، یا همه بهشتی هن یا همه جهنمی هن، نیازی به انبیا نبود. یعنی تو قسمت سوم همه مشترک. باز علامه نقد میکنه میگه اینطور نیست و حالا نقد علامه رو خیلی نیاز نمیدونم خیلی بیشتر از این شرح بدم. آیه بعد پس دو حالت داره دیگه امت واحده. آیه بعد بذار بیارم آیه رو. ام اتخذوا من دونه اولیاء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. چند تا حجت اینجا داریم که علامه بهشون میپردازه. کلمه ام معنی امکاره یا حرف اضراب. تو آیه قبلی یعنی در آیه مثلا آیه 6 و 7 و اینها خدا رو تنها عهده‌دار مؤمنین فرض میکنه، داخل در رحمت خود میکنه مؤمنین رو، ستمکاران رو که هیچ سرپرستی یاری آوری ندارن که جز ظالمین هستن داخل در جهنم میکنه، عمل اونها رو انکار میکنه چون اینها ولایت خدا رو قبول نکردن. خب پس فالله هو الولی رو اینجا آورده به عنوان تعلیل ام اتخذوا من دون الله. تعلیل یعنی علت اون رو بیان کردن. ام اتخذوا من دونه اولیا یعنی اینها به جز خدا برای خودشون ولی و سرپرستی گرفتن. چرا نباید خدا رو ولی خودشون میگرفتن؟ حالا خودش دونه دونه حجت ها رو اینجا بیان میکنه. حجت اول، حجت اول این که حتما باید خدا ولی قرار گرفته بشه، باید توشه. فالله هو الولی، هو اینجا انحصار رو میرسونه، ضمیر فصل دلالت بر انحصار هست. خب دلیل اولمون، حجت اولمون آیه 4 له ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العلی العظیم. سؤال اساسی، چرا ما باید خدا رو ولی بگیریم؟ چون له ما فی السماوات و ما فی الارض و العلی العظیم. این حجت اول. تا مثلا بحث عزیز و حکیم و اینها رو میاره دیگه. آیه 3, 4, 5. حجت دوم جمله و هو و یحیی الموتا آیه 9 و هو و یحیی الموتا، حجت دوم برای وجوب ولی گرفتن خداست. چرا باید خدا رو ولی بگیریم؟ چون خدا یحیی الموتا، مرده ها رو زنده میکنه و هیچ کس بر این قادر نیست. پس غرض این که باید خدا رو ولی بگیریم و به دین خدا متدین بشیم و خدا رو بپرستیم، غرض اینه که از عذاب نجات پیدا بکنیم و به بهشت وارد بشیم، این غرض ولی گرفتن هست. دلیل چیه؟ دلیل اینه که لهو ما فی السماوات و ما فی الارض یحیی الموتا. پس خدایی که همه رو زنده میکنه میمیراند، در روز قیامت همه رو برای جزای اعمالشون جمع میکنه. پس واجبه که خدا رو تنها ولی بگیریم و اولیایی که خود اموات و بی جانند رو دور بریزیم. اولیا یا سنگن یا چوبن یا انسانین، به هر حال قدرتی مثل قدرت خداوند ندارن. حجت سوم، به نظر شما حجت سوم برای اینکه ما باید خدا رو ولی بگیریم چی هست؟ و هو علی کل شیء قدیر. بله دقیقا، پس حجت سوممون و هو علی کل شیء قدیره. پس واجبه ولی قدرت بر ولایت و عهده‌داری اشخاص داشته باشه، بتونه امور اونها رو اداره بکنه. خب هر چیز، اون کسی که بر هر چیز قادره، قادر مطلقه و یک صفت ذاتی هست برای خداوند، خدای سبحان هست و بس، و غیر خدا هیچ کس قدرتی نداره مگه به همون اندازه که خدا به همون داده. دقیقا هم بحث امروزمون مرتبط بود، گفتیم خداوند خلاق قادره، به همون اندازه توان ما به ما یه قدرتی داده، یه خلاقیتی هم داده. تنها کسی که مالک هر چیزه خداست، لهو ما فی السماوات، غیر او مالک نیست مگر تنها اون مقداری که خدا تملیکش کرده. پس خدا قادر متعال، غیر از خدا هر کسی هر قدرتی داره خدا بهش داده. خدا مالک مطلق، غیر از خدا هر کسی ملکیتی داره تملیکی داره خدا بهش داده. پس یگانه ولی خداست و غیر او کسی ولی نیست. و اما حجت چهارم تو خود آیه، آیه 10 میاد این رو بیان میکنه، و ما اختلفتم فیه من شیء فحکمه الى الله ذلكم الله ربی علیه توکلت و الیه انیب. این حجت چهارم یعنی چی؟ ببینید، یه حاکم میخواد بیاد حکم بکنه بین دو نفری که با هم اختلاف دارن، یا اختلاف در عقیده است یا اختلاف در عمله. مثلا تو عقیده یکی بگه خدا واحد، اون یکی بگه نه خدا واحد نیست، مثلا دو تاست نماز بلاد، سه تاست. یا توی عمل، یا مربوط به عمل، مثلا توی امور زندگی، توی شؤون حیات، حاکم میاد بین این دوتا قضاوت میکنه. وقتی که ما یک حاکمی رو برای دوتا مورد اختلاف قرار میدیم، در واقع مالک اون، مالک بودن اون رو برای این حکم قبول داریم. مثلا میرون به یک شخص ثالثی میگیم تو بیا بین ما حکم باش و بین ما داوری کن، و پیشا پیش خودمون رو برای نظر اون حاکم و اون داور تسلیم کردیم، بهش مالکیت حکم دادیم. خدای سبحان مالک همه عالمه، به جز اون هیچ مالکی نیست. هر موجودی خودش و آثارش قائم به وجود خدای تعالی است. پس خدا مالک حکم و قضاست. خب حالا که خدا مالک و حکم و قضاست، واجبه که فقط خدا ولی گرفته بشه. یعنی انگار خود خداوند، حالا تشبیه بنده است، داره تعجب میکنه وقتی ما یک مالک مطلق داریم، قادر مطلق داریم و مالک مطلق، قادر مطلق و خالق داریم، چرا باید غیر از خدا، حاکم مطلق هم داریم، چرا باید غیر از خدا ولی بگیریم؟ ولایت هم برای کسیه که مالک و حاکم و قادره. متوجه شدین؟ فحکمه الالله. مثلا آیه کل شیئن هالکن الا وجهه له الحکم و الیه ترجعون، سوره قصص آیه 88. یا ان الله یحکم ما یرید، خدا چون حاکم مطلقه، چون مالکه پس حاکم مطلقه، هر حکمی رو که بخواد اراده بکنه میرانه. این حجت ها برای اثبات اینه که غیر از خدا ولی گرفتن کار عبثی است. ام اتخذوا من دونه اولیا، خب جواب اونه. سوال کردن این حجت ها برای چیه؟ برای اون آیه است دیگه، اینها اومدن به جز خدا اولیا گرفتن، در حالی که فلاح هو ولی، خدا باید ولی گرفته بشه. چرا باید خدا ولی گرفته بشه؟ به خاطر اینکه له ما فی السماوات و ما فی الارض، به خاطر اینکه وهو علی کل شیء قدیره، به خاطر اینکه فحکمه الی الله، به خاطر اینکه وهو یحیی الموتا است، یعنی حی قادر مالک. و شما بگید اون یکی چی بود؟ حاکمه. چهار صفت رو آورده برای وجوب ولی گرفتن خدا. خب این خیلی آیه مفصلی بود و پرچالشی بود. این که حتی ممکنه که این خطاب به ما هم باشه، ما یه جاهای اولیا داریم به غیر از خدا تو امور خودمون، که یک دور تنبه برای همه، چه مسلمانش چه مشرکش، موحدش مشرکش، که چرا غیر از خدا ولی میگیرید؟ پس اعتباط میدیم به اون ظالمون، برای ظالمون هیچ ولی و نصیری نیست. اگر کسی با وحی الهی و انبیا مسیر درست و هدایت رو طی بکنه، حتما و حتما خدا رو ولی خودش میگیره، و اگر کسی غیر از این طی بکنه میشه ظالم و هیچ یاور و ولی براش نیست. خب اینم بگم، یکی دو دقیقه دیگه هم وقتتون رو بگیرم و کلاس رو تموم بکنیم. دو جور حکم داریم، یه حکم تکوینی هست، یه حکم تشریعی هست. حکم تکوینی همون عالم تکوین، عالم خلقت، این که اسباب و مسببات داریم، قانون علیت داریم برای خلقت. مثلا آیه 67 سوره مبارکه یوسف، ان الحکم الا لله علیه توکلت، حکم تکوینیه. یه حکم تشریعی هم داریم، مثل تکالیف، تکالیفی که در دین الهی درباره اعتقادات و باورها و اعمال و دستورالعمل‌ها اومده. مثلا ان الحکم الا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم، حکمی نیست مگر برای خدا، و او فرمان داده که نپرستید مگر تنها او را، و این همان دین محکم است. سوره یوسف آیه 40. پس دو تا آیه سوره یوسف، آیه 67 آیه 40، یکیش به حکم تکوینی و یکیش به حکم تشریعی. یه حکم سومی هم داریم، مال روز قیامته، که یا مثلا ممکن این حکم سوم یه جا اشاره بکنه به حکم تکوینی، یه جا اشاره بکنه به حکم تشریعی، یعنی بین این دوتا حکم در رفت و آمده. مثلا حکم خداوند در روز قیامت بین بنده هاش در مورد اون چیزی که اختلاف میکنن حکم سومه، یعنی تشریعی تکوینیه. و مثلا آیاتی که فالله یحکم بینهم یوم القیامه فی ما کانوا فیه یختلفون، یعنی خدا روز قیامت بین اختلافات اونها حکم میکنه. حالا اگر اختلافاتشون تشریعی باشه میشه حکم تشریعی، اختلافاتشون تکوینی باشه میشه حکم تکوینی، بحث مادیات باشه میشه حکم های تکوینی، بحث معنویات باشه میشه حکم های تشریعی. راه تشخیص هم خود آیه است، یعنی تو خود آیه مثلا 40 سوره یوسف میگه امر الله تعبدوا الا اياه، بحث اعتقاداته. اما در آیه 67 ش بحث تکوینیه، یعنی بحث اسباب و مسبباته، چون اصلا سوره یوسف سوره علله، زنجیره علل پشت هم داره، علت این قضیه، علت این قضیه. پس اون میاد تو تکوین. سوره مبارکه بقره یه جایی میتونه تشریعی باشه، مثلا میتونیم برداشت حکم تشریعی بکنیم. کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق الاخر که لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه و ما اختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بقیا بینهم. هم میتونه حکم تشریعی باشه، هم میتونه حکم سوم باشه، یعنی حکم قیامتی باشه. بعد جالب، اختلاف بعد از اومدن، یعنی اینا امت واحدن، واحد بودنشون نه مثل این آیه سوره شورا، واحد بودنشون از جهت امور معاشه، این هم داشتن زندگی میکردن مثل انسانهای اولیه، یه جا داشتن زندگی میکردن. خب برای همین امور اجتماعیشون نیاز داشتن که یه کسی بیاد یه قانونی براشون بذاره. انبیا اومدن، یعنی انبیا اولیه برای زندگی اجتماعی انسان اومدن که چی درست و چی غلطه، مالکیت اعتباری برای انسان دادن. بعد کم کم کسایی که اوتول علمن، یعنی یک دانایی دارن و یقین دارن که این کتاب قانون از طرف خداست و انبیا، اونهایی که یقین داشتن اختلاف پیدا کردن، یعنی به حقانیت اول پی برده بودن بعد اختلاف پیدا کردن، بعد شد بحث‌های معنوی آخرتی و اینها. خب این یه مبحث جداگونه، یعنی آیه 213 علامه بسیار به این آیه پرداخته، 213 بقره، و کامل باز کرده امت واحد چیه و امت واحد اولیه امت معاشیه، یعنی زندگی هاشون اینه همه. بعد سر همین زندگی ها که کی زمینش بزرگتره، کی محصولش بیشتره، کی نمیدونم بیشتر خورده، دعواشون شد. برای حل و فصل این دعوا خدا پیغمبر فرستاد. خب بعد مباحث دیگه پیش اومد، این مبحث جالبیه توی المیزان. خب من عرایزم اینجا به اتمام میرسونم انشاءالله که هفته آینده قانون راز رو تموم بکنیم و سوره شورا رو هم پیش ببریم. اگر سوالی نیست تموم بکنم. چون 7 دقیقه هم از وقت کلاسمون گذشته. سلامت باشین.
انشالله که نفستون به نفس اهل بیت گرم باشه و همیشه در خدمت قرآن اهل بیت باشه.
متشکرم از لطفتون. سلامت باشین.
خانم خدامی البته فرمودن عزیزان اگر سوالی هم از چه مباحث تفسیری، چه مباحثی که در رابطه با فرقه های الهادی و مباحث دانیل خانم روزی میتونم سوالی دارن، میتونم برای من بفرستن، من انشالله حالا یا به شخص خود خانم روزی میفرستم در صورت سلاحیتشون یا توی کلاس جواب داده میشه یا به صورت شخصی جواب داده میشه. حتما سوالات انشالله باقی نمونه، اگر که سوال داری میتونه بفرست حالا ما توی کلاس یا به شخص خودشون میفرستن.
دستتون درد نکنه، خیلی ممنون از زحمتتون. پس من ضبط رو خاموش میکنم. اللهم اجعلنا وجیها بالحسین علیه السلام.